الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفداء و اللعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم بأقم به الحق وأدحف به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه خدای متعال قلوب و محفل ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اشاره کردیم که همینطوری که مفهوم توحید و حقیقت توحید در معارف انبیا و معارف اسلام به خصوص در بیانات نورانی اهل بیت علیهم السلام محور همه هستی است، محور همه عالم هست و باید هم در تحلیل نظری عالم و هم در سلوک عملی به گونه ای تحلیل بشه عالم، به گونه ای سیر انسان به طرف مراتب کمال تحلیل بشه که همه این تحلیل های نظری و عملی در توحید خلاصه بشه، یعنی بر محور توحید نظام خلقت تبیین بشه و بر محور توحید سیر و سلوک عملی انسان و تهذیب انسان و جامعه تعریف بشه. عرض کردیم و همچنین مفهوم ولایت حق و ولایت معصومین علیهم السلام به ویژه از اون معانی است که محور نظام خلقت و محور سیر همه عالم به سمت کمال هست، منتها در طول توحید خود ولایت هم باز باید به گونه‌ای تبیین بشه که بر مدار توحید باشه و در عرض توحید نباشه. یعنی یک تفاوت جدی گاهی در نگاه قرآنی و نگاه معارف اهل بیت علیهم السلام به تحلیل عالم و نظام کلی خلقت و همچنین سیر انسانها و جوامع بشری به سمت کمال با مکاتب دیگه به چشم میخوره که در اون مکتب اهل بیت علیهم السلام ولایت حق واسطه نظام خلقت و واسطه فیض و واسطه سیر به طرف کمال هست برای همه عوالم در همه مراحل تاریخ در همه مراحل خلقت. و شما این رو در جای جای معارف اهل بیت میبینید. بنابراین بود که بعضی از مفاهیم رو که مورد دقت قرار گرفته یک بازنگری بر محور همین معنا داشته باشیم، مورد بازنگری قرار بدیم و ببینیم چگونه میشه این مفاهیم رو بر محور توحید و سپس ولایت حقه تبیین کرد. یکی از معانی که اشاره شد در معارف اهل بیت زیاد و مکرر تأکید شده که بر محور ولایت حقه در عالم محقق میشه، مسئله عدالت هست. ما عدالت رو بناش رو تبیین کنیم بر محور توحید و بر محور ولایت حقه. عرض کردیم اجمالاً که حق حقیقی که در عالم هست حضرت حق است و حق حقیقی حق اوست بر همه خلقت. او حق معبود بودن و پرستیده شدن رو داره و همه حقوق از همین حق ناشی می شود. اگر او باید پرستیده شود، خدای متعال عالم رو برای تحقق عبادت و بندگی و پرستش و قرب به خودش آفریده. به تناسب وقتی مخلوقات ظرفیت رسیدن به قرب درشون قرار داده میشه، حق رسیدن به اون کمال بهشون اعطا شده. بنابراین همه حقوق به اعطاء حق برمیگرده. تا خدای متعال حقی عطا نکند، کسی واجد حق نیست. ولی حضرت حق مخلوقاتی رو که آفریده برای اونها حقوقی جعل کرده. این هم قراردادی نیست، حقیقتاً در ظرف وجود اونها ظرفیت رسیدن به قرب و کمال و سجود رو آفریده. همه حقوق تشریعی متناسب با این حقوق تکوینی هستن. یعنی حقوق اگر تشریعی فرض بشه که حقوق قراردادی هستن، این حقوق پایگاهش همون حقوق تکوینی است. یعنی خدای متعال حقوقی جعل کرده تکوینن، اون حقوق تکوینی هم برمیگرده به حق قرب، حق کمال، حق عبودیت. بنابراین حق محوری که انسانها و جوامع بشری، تک تک انسانها و تک تک مخلوقات دارن، حق رسیدن به مقام قرب و کماله که نه خودشون باید از او تخلف کنند. به تعبیر این حق تکلیف به دنبالش میاره. خودشون هم مکلفند که این حق رو رعایت بکنند، دیگران هم مکلفند این حق رو رعایت بکنند. همه باید مراقبه بکنند که این حق نه از خودشون نه از دیگری تضییع نشه، بلکه به بهترین وجه این حق عبودیت استیفا بشه. منتها اشاره کردیم این حقوق هماهنگ با هم دیگه هستند و دارای درجات و مراتب هستند و اگر همه مخلوقات به صورت هماهنگ حق عبادت رو استیفا بکنن، همه عالم به طور هماهنگ به کمال میرسه و اگر برخی ممانعت کنند، این منع بر سر راه دیگران هم ایجاد میکنه، یعنی مزاحم رشد دیگران هم میشن، نمیگذارن دیگران هم کار خودشون رو خوب انجام بدن. نه فقط خودشون به کمال نمیرسن، من از کمال میکنن. و اشاره کردیم این که این حقوق طولی هست، گاهی در طول هم دیگه هستن، موجب میشود که حق ولایت و تولی در طول حق عبودیت پیدا بشه. وقتی خدای متعال برای عالم ولی قرار میده و عالم رو برای رشد او خلق میکنه، او حق ولایت پیدا میکنه. حق اوست که ارادش جاری بشه در سیر دادن به طرف کمال و عالم به سمت کمال ببره و موجوداتی که تحت ولایت او هستن حق پیدا میکنن که از ولایت او برخوردار بشن. بنابراین حق ولایت و تولی، حق سرپرستی و تبعیت به دنبال حق معبود بودن و حق عبادت محقق میشه در عالم. و اونگاه عرض کردیم اگر این حقها اعطا بشه، یعنی همه مخلوقاتی که برای یک مخلوق دیگری آفریده شدند ولایت و سرپرستی او رو بپذیرند، تحت اختیار او باشند، فرمان او رو بپذیرند و او هم اگر برای عبادت آفریده شده حقیقتاً ولایت خدای متعال رو بپذیره و عبادت کنه، همه با هم به کمال میرسن. اینه که وقتی ولایت حق در عالم جاری میشه، چون خود او عبادت میکند و سرپرستی او هم عیناً عبادته، بنابراین تصرفات او برابر با رشد عالم و کمال عالم هست. این رو مکرر ما عرض کردیم که ولایت معصومین علیهم السلام در رتبه بعد از عبودیتشون هست، چون عبدند مقام ولایت دارند. وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم ولایت کلیشون به دنبال عبودیت مطلقشون هست، چون عبد مطلق است خدای متعال به او ولایت بر کل عالم اعطا کرده. چون لا یشاؤون الا ان یشاء الله ظرف مشیت خدا هستند، جز مشیت خدا در اونها واقع نمیشه، عالم به اونها سپرده شده و بنابراین تصرفات اونها ادامه بندگیشون هست. پس اولا محور ولایتشون عبودیتشون هست، خود ولایت و سرپرستشون هم عین عبادت خداست، نه اینکه دو کار دارن، یه جا خدا رو عبادت میکنن یه کار دومی هم دارن به نام سرپرستی بندگان خدا، این عبادت نیست. در سرپرستیشون هم عبادت خدا رو میکنن و با عبادتشون عالم رو رشد میدن. موضوع سرپرستیشون هم سرپرستی قرب و کمال و عبادته و رسوندن عالم به همون نقطه عبودیت، یعنی رسوندن عالم به نقطه عدل. اگر عدل جریان عبادت و بندگی در همه شؤون حیاته، ولایت امام ولایت حقه، طریق تحقق حق عدله. چرا؟ چون هم فرع بر عبودیته، محورش عبودیت خود اوست، هم خود ولایتش عین عبادته، هم موضوع سرپرستیش عبادته. امام اونچه رو که سرپرستی میکند، سرپرستی رشد و سرپرستی لذت و رفاه و اینها نیست. حالا عرض میکنم گرچه در زیر چتر ولایت اونها رفاه، امنیت، همه چی محقق میشه. محیط ولایت امام محیط امنه، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی، ولی اون چه رو حقیقتا امام سرپرستی میکنه سرپرستی قرب، سرپرستی عبادته. وقتی عبادت واقع شد، بهجت، رفاه، لذت، امنیت، همه چی در شعاع توحید محقق میشه. لذا عنایت دارید اگر کمال، اگر عدل تحقق عبودیته، طریق تحققش عبادت ولی خدا و ولایت اوست و سرپرستی اوست و پذیرش این سرپرستی. لذا عنایت کنید همینطوری که عرض کردیم، خدای متعال حق است که عبادت بشود و این حقی برای ما ایجاد میکنه، حق است که ما هم بپرستیم. هیچ کسی حق نداره ما را از عبادت خدا منع کنه. ولی خدا در طول ولایت حق، حق است که سرپرستی بکنه عالم رو و حق عبادت که شیرینی ولایت او رو بچشند. کسی حق نداره جامعه رو از ولایت ولی خدا و ولایت حق محروم کنه. لذا عرض کردیم بزرگترین ظلمی که محقق میشه اینه که طریق تحقق قرب عالم سد بشه، طریق ولایت حق در عالم سد بشه. این بزرگترین ظلمه، این بزرگترین فساده. این که در روایات ما فساد تفسیر شده به منع از ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، نکتش اینه، چون این ولایت طریق تحقق عبودیت، طریق تحقق عدالت در عالم هست. بنابراین اون ظلمی که محقق میشه که اون اعادی و دشمنان و اومد نار، پرچمداران کفر، اولیاء طاغوت به تعبیر قرآن، راه تحقق ولایت حق را سد می کنن، این سد راه توحید، سد راه عبادت، سد راه تحقق عدل در عالم هست. نکته دیگری که اشاره کردیم این بود که این عدلی که زیر سایه توحید و ولایت حق محقق میشه مراتب و درجاتی داره، یعنی سیر عالم در درجات توحید و به دنبال او به تبع او سیر عالم در درجات ولایت یک سیر تدریجی است و به تدریج عالم به سمت قرب و کمال و چشیدن طعم ولایت حق و طعم توحید حرکت میکنه. اینه که انسان باید دنیا رو و سپس برزخ رو و سپس قیامت رو پشت سر بگذاره تا وارد بهشت بشه. سیر در درجات قرب و توحید دفعتاً ممکن نیست و الا خدای متعال انسان رو از دار دنیا عبور نمیداد، از عالم برزخ عبور نمیداد، انسان رو وارد عالم جنت و بهشت میکرد. ورود به اون بهشت آخرت که در اونجا حقیقت عبادت محقق میشه، همه عالم اونجا همه غرق در عبادت و توحیدن، همه غرق در نورانیت ولایت حق هستن، به تدریج طی میشه. عرض کردیم ولایت باطل هم اشتدادش تدریجی است و نقطه اوجش نقطه امتلاء عالم از جور و ظلمه. حقیقت جور و ظلم بر محور ولایت باطل هست، بر محور استکبار و رهبری استکبار و سرپرستی طغیان و خروج از بندگی است. اون چه عالم رو از نقطه اعتدال بیرون میبره استکبار بر خدای متعال هست، اوست که مبدع فساده. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، و لذا این آیات در روایات به فعل سقیف تفسیر میشه. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، این آیه نورانی لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، فرمود بعد از اینکه عالم رو خدا به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اصلاح کرد، شما افساد نکنید به منع از ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. این تفاسیر روایی همین معنا رو توضیح میدن و این نکته بود که اشاره کردم دیگه بست نمیدم. اشاره شد که این سیری که در عالم هست سیر باطل، گرچه سیری است تدریجی ولی نقطه امتلاء و پایانش نقطه امتلاء عالم از عدله و به تعبیری این باطل، این ظلم، این جور ماندنی نیست. اما زبدو فیذهب جفاء، وقتی سیلاب جاری میشه بر روی خود کفی بر میداره. این کف ممکنه نمود داشته باشه، به خصوص برای اون ذراتی که در این حباب زندگی میکنن خیلی جلوه داره محیطشون براشون، ولی اما الزبد فیذهب جفاء، اون چه میماند اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اون چه میماند همون عدل و ولایت حقی است که همه نفع و منافع در اوست، همه خیرات در اوست. یه نکته را هم اشاره بکنم، این بحث رو جمع بکنم و اون نکته اینه، این که عرض کردیم در عالم جور و ظلم واقع میشه، فساد واقع میشه، این منافات با این نداره که حرکت کلی عالم، کلیت عالم برابر با عدله، کلیت عالم برابر با صلاحه. یعنی اینجور نیست این فسادی که واقع میشه در عالم بیرون از حکمت بالغه خدای متعال باشه. ابلیس و شیطان و دستگاهش کاری میکنن دست خدا بسته است، اینجوری نیست، بلکه مقتضای عدل الهی این بوده که اختیار بدهد، اختیار رو هم امداد بکنه و بعد هم برابر با عدل مجازات بده. لذا این میزان حق در همه عالم هست. جهنم هم جزء عدل الهی است. جهنم هم حقه. رنجهایی هم که اهل باطل میبرند حقه. ولذا اینها هم جزء ترازو و میزان عدل خداست. اینها هم از شؤون ولایت حقه امیرالمؤمنین علیه السلام هست که قاسم الجنه و النار هست. این فساد اینجور نیست که جهت کلی عالم رو به هم بزنه. این ظلم اینطور نیست که عدل در کل عالم رو به هم بزنه. در عین اینکه اختیار سوء هست، اختیار سوء هم در عدل جایی داره. اگر در حرکت عالم به سمت قرب و کمال جایی برای اختیار سوء نبود، این اختیار سوء اجازه عمل بهش داده نمی شد، امداد نمی شد، تحقق پیدا نمی کرد. ولی هم اختیار داده شده، هم وقتی انتخاب سوء، خروج از بندگی، تکبر و استکبار اتفاق می افته، امداد می شه به تناسب. دستگاه شیطان هم امداد می شه. ولی این امداد هم در مسیر تحقق عدله، در مسیر تحقق صلاحه. یعنی اون چیزی رو هم که خدای متعال امدادی رو هم که نسبت به دستگاه ابلیس میکنه، در نهایت در آسیاب امیرالمؤمنین میریزه و خیرش به حضرت و دوستان حضرت میرسه. خب حالا این عدل یه بیان اجمالی ازش توضیح داده شد که عدل چجوری بر محور توحید و ولایت حق تفسیر میشه. اون تا این نکته را هم اشاره کردیم که این عدلی که مطلوب فطری انسانه و انسان وقتی بهش رسید به آرامش میرسه، از استراب میاد بیرون، باز دوباره مرتبه بالاتری از عدل رو طلب میکنه، مرتبه بالاتری از آرامش و امنیت باطنی رو طلب میکنه، باز وقتی رسید به مرتبه بالاتر. این وادی عدل یه وادی بی حد و حسابی است، وادی عبودیت، که هر چه پیش بری انسان به عدل و امنیت متناسب با عدل میرسه، مرتبه بالاتر رو طلب میکنه. منتها زیبا شناسی انسانها، درکشون از عدل، درکشون از جور ثابت نیست. همینطوری که اراده انسان میتونه از مسیر عدل خارج بشه، درکش هم میتونه از مسیر عدل خارج بشه. اگر از مسیر عدل خارج شد، جور رو عدل میبینه. این چیزی که شما امروز در جهان میبینید، لشگرکشی جائرانه میکنند برای اقامه کلمه باطل، بعدم اسمش رو جنگ به قول خودشون ایدئولوژیک و جنگ حق و باطل میگذارند و رئیس جمهور امریکا میگه این لشکرکشی ما لشکرکشی نظامی نیست، جنگ عقیدتی، جنگ حق و باطله و ما جبهه حقیم. این ناشی از همینه که وقتی زیباشناسی رو تغییر دادن، تغییر کرد، خود انسان باطل و حق میبینه. اونهایی هم که ولایت باطل رو میپذیرن، باطل و حق میبینن، حق و باطل میبینن، ولی حقیقتا حق به حضرت حق و توحید برمیگرده، نه به شرک. حالا این دو مفهوم که اجمالاً توضیح داده شد، به دنبال عدل، اون چیزی که در روایات ما هست که بیان میکنه امنیت در ولایت ولی الله هست، نسبت بین امنیت و توحید، امنیت و ولایت چیست، چجوری یک انسان به امنیت میرسه، چگونه یک جامعه در محیط امن قرار میگیره. باز از اون چیزهایی که خدای متعال در انسان به طور فطری میل به او را داده، انسان میخواد، انسان آرامش رو میخواد، انسان امنیت رو میخواد. نمیشه رو این خط بکشی، نمیشه بگی انسان از ناامنی و اضطراب رنج میبره و طالب ناامنی و اضطرابه. این مطلبی است که خدای متعال در فطرت قرار داده. به تعبیر دیگه وقتی در فطرت ما میل به توحید و پرستش خدا رو قرار دادن، میل به لوازم او را هم قرار دادن. همینطوری که عرض کردیم میل به عدل در عرض میل به بندگی نیست و الا در فطرت انسان شرک قرار داده شده بود. اگر در فطرت انسان جز توحید نیست، وقتی در من میل به امنیت قرار دادن، این بعد به میل از شؤون توحید برگرده، حتما باید به او برگرده، و الا اگر برنگشت در فطرت شرکه. همه امنیت رو دوست دارن، همه از اضطراب بدشون میاد، حتی دستگاه باطل هم وقتی اقدام میکنه میگه من میخوام امنیت ایجاد کنم، وعده امنیت میده، میخوام ناامنی و خطر رو دفع بکنم. این میل به امنیت میل به چیست؟ چه چیزی مبدأ امنیت در انسان هست؟ این امنیت شکل‌های مختلفی داره. امنیت روانی انسان چجوری محقق میشه؟ چجوری یک انسان احساس امنیت میکند؟ چگونه یک انسان احساس مخاطره میکنه؟ مبدأ احساس امنیت و احساس مخاطره چیست؟ و چگونه میشه انسان به نقطه‌ای برسه که احساس امنیت روانی بکنه؟ چگونه میشود یک جامعه‌ای به یک نقطه‌ای برسه که درش احساس امنیت اجتماعی پیدا بشه و این احساس امنیت دائما افزایش پیدا بکنه؟ چگونه میشود که یک انسانی در دل یک جامعه هم احساس امنیت اجتماعی بکنه، هم احساس امنیت روانی بکنه و هم در کل نظام خلقت احساس امنیت تکوینی بکنه؟ یعنی هیچ مخاطره‌ای از ناحیه هیچ امری او رو تهدید نکنه، کاملا در آرامش باشه و بلکه بالاتر، دائما احساس امنیتش افزایش پیدا بکنه. اون چیزی که دین به ما عطا میکنه همینه، ما رو به یک نقطه امن و محیط امنی میرسونه که هیچ خطری ما رو تهدید نمیکنه، بلکه دائما ذریب امنیتمون افزایش پیدا میکنه. عنایت کنید، در قدم اول به نظر میاد خب یک مخاطراتی انسان رو تهدید میکنه، خطرهای طبیعی، زلزله، سیل، طوفان، بیماری ها، مخاطرات دیگه، اینها امنیت انسان را از بین میبرند. یک سلسله مخاطرات اجتماعی است، دشمن، جنگ ها، مخاطراتی که از ناحیه دیگران انسان را تهدید میکنه. ولی اگر خوب عنایت بکنید چگونه انسان در باطن خودش احساس ناامنی میکنه؟ چرا انسان از سیل میترسه؟ چرا از زلزله میترسه؟ چرا از طوفان میترسه؟ چرا از بیماری میترسه؟ این ناامنی ها ریشش کجاست؟ این احساس ناامنی و اضطرابی که به انسان دست میده ریشش در کجاست؟ و چگونه میشه از این ناامنی نجات پیدا کرد؟ این یک سوال جدی است. خوب عنایت کنید، اگر انسان هیچ تعلقی نداشته باشه به چیزی، هیچی رو نخواد، هیچ میلی نداشته باشه در باطن خودش، چیزهایی رو دوست نداره، از چیزهایی بدش نیاد، یعنی شما میل و نفرت رو از وجود انسان بردارید، آیا انسان احساس خطر میکنه؟ خب هر اتفاقی میفته بیفته، نه من چیزی از دست میدم که دوست داشته باشم و نه چیزی به طرف من میاد که من از او بدم بیاد. شما اگر میل و نفرت را از انسان بردارید، هیچ احساس خوف و خطری در انسان نیست. انسان همه خوف و خطرش برمیگرده به میل و نفرت‌هاش. این نکته اول. نکته دوم، بسیاری از این مخاطراتی که ما رو تهدید میکنه و ما از اونها میترسیم به خاطر این است که یک میلهای محدودی داریم، به رشد در میل نرسیدیم، میل ما رشید نشده، نفرت ما رشید نشده. به عنوان مثال عرض میکنم، ما از مرگ میترسیم. چرا از مرگ میترسیم؟ این به خاطر اینه که ما در میل و نفرت رشید نشدیم. میخواهیم ولی دنیا رو میخواهیم. میترسیم از دست دادن دنیا میترسیم. و الا اگر انسانی در محبتش، در میل و نفرتش رشید شد، به رشد رسید، آیا این انسان میترسه از مرگ؟ اونهایی که به استقبال مرگ میرفتند و مشتاق مرگ بودند و لحظه شماری برای مرگ میکردند و به تعبیر خودشون ساکشون دستشون بوده، مثل اینایی که تو کمربندی یا دنبال اتوبوس میدوند، دنبال مرگشون میدویدند، مگه این آدم ها مرگو نمیفهمیدند؟ چرا از مرگ نمیترسیدند؟ ریشه این ترس کجاست؟ چطور از دل یک انسان ترس از مرگ کنده میشه؟ لولا الاجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی اشتیاقهای بالاتر، خوفهای بالاتر آمد، انسان اشتیاق به درجات قرب و بهشت داره و خوف از دست دادن قرب و لقاء خدا و بهشت در دل او زنده شده، او لحظه شماری میکنه که زودتر این دنیا رو پشت سر بگذاره، هم به ثوابها برسه، هم از تهدیدهایی که تو دنیا هست نجات پیدا کنه. چون تنها جایی که ما ممکنه از خدا و اولیاش جدا بشیم دنیاست. اگر کسی ایمانش از دنیا بیرون برد، دیگه خطر ایمانش رو تهدید نمی‌کنه. خوفا من العقاب. حالا درجاتی عقاب داره، یکی از جهنم خدا میترسه، یکی از دوری خدا میترسه، یکی از این میترسد که خدا از او راضی نباشه، از دوری از مقام رضوان میترسه. فرق میکنه خوفهای موحدین. ولی وقتی خوف انسان رشید شد، به بیش از دنیا تعلق داره، از رنجهای بزرگتر از دنیا میترسه، این خوف او رو بیقرار میکنه که هر چه زودتر سالم با ایمان از این مرز عبور بکنه. این مشتاق مرگ میشه، مأنوس با مرگ میشه. یستأنسون بالمنیه دون استئناس الطفل به محال به امه. بیش از اون که طفل با سینه مادر مأنوسه، اصحاب سید الشهدا با مرگ مأنوسن به شهادت خود حضرت. شب عاشورا وقتی زینب کبری فرمود سلام الله علیه و آله، کرد اینهایی که موندن امتحان کردید، نکنه اینها هم فردا شما رو تنها بگذارن یا تحویل دشمن بدن. حتی وقتی جدی شد درگیری، رها کنن شما رو. فرمود نه، اینا رو آزمایش کردن. یستأنسون بالمنیه دون استئناس الطفل به محال به امه. تازه این انسان هم وقتی کار جدی میشه، یه جایی احساس خطر میکنه. لذا روز عاشورا ببینید سید الشهدا ارواح نافدا وقتی کار سخت شد میفهمد صبرن بن الکرام مل موت الا قنطرتون تعبر بکم ان البؤس و الذرا الى النعیم الابد. وقتی سفارایی شیطان سخت میشه، این انسان های آماده هم در معرض تهدیده. پس عنایت کردید ریشه خوف ما در تعلقات ماست، در نفرت های ماست. یک چیزهایی رو دوست داریم، میخواییم، از این که از دست بدیم میترسیم. زلزله میاد خانه من، خوشی من، جان منو تو این دنیا میگیره. طوفان همین کارو میکنه، سیل همین کارو میکنه. از یک چیزهای بدمون میاد، از نزدیک شدن اونها به خودمون میترسیم. اگر این میل ها رشید شد و بالغ شد، یعنی انسان ترسش به بلوغ رسید، از اون که باید به ترسد ترسید، اگر امیدش رشید شد به اون که باید امید به بندد دل بست، خوف و طمعش تغییر میکنه دیگه. بازم خوف داره، بازم طمع داره، انسان بدون خوف و طمع نیست. بازم امید داره و رجاء داره و خوف داره. هیچ انسانی نیست درش امید و خوف نباشه، حتی موحد ترین انسان ها مراتب خوف و امید فرق میکنه. انسان اگر به یه جایی رسید به ید که لا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ذری ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی و ان خذلتنی فمن ذا الذی یرفعنی، انسانی که به این نقطه رسیده همه سود و زیان خودشو در دست خدای متعال میبینه، چرا از دیگران بترسه؟ چرا از زلزله و طوفان و سیل بترسه؟ اینا چه کار میتونن بکنن؟ چرا از مرگ بترسه؟ مرگ چه میتونه بکنه با من؟ انسان اگر به یک نقطه‌ای رسید که بالاتر نه فقط نفع و ضررش رو دست خدا می‌بینه، یه موقعی انسان منافع و مزاری داره، اینا رو احساس می‌کنه در اختیار غیره، طبیعت کوره که به من ضرر می‌زنه، طبیعت به من نفع می‌رسونه. یه بار میاد بالا رشید میشه، می‌فهمه نه همه اینا هیچ کارن، به ید کله آبی یده غیره. یک باری کم کم در خود خواسته هاش رشید میشه، اصلا دنیا رو نمیخواد که به ترسد دنیا رو ازش بگیرن. مد بالاتر جز رضوان خدا رو نمیخواهد. انسانی که جز رضوان خدا رو نمیخواد از همه چی عبور کرده و رضوان من الله اکبر، به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی میفرمان همین جوره دیگه، انسانی که ما عبدت تو که خوفم من نارک ولا تمعن تی جنتک، انسانی که آزاد شده از این خوف و تمعها، بل وجد تو که اهلا للعبادت فعبدت تو را اهل یافتن عبادت میکنن، شکرن عبادت میکنن. در باب وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل از امیر المؤمنین علیه السلام هست، فرمود 10 سال رو پنجه هاش می ایستاد عبادت می کرد، شبه ها تماما بیدار بود. خدای متعال فرمود تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. وقتی به حضرت گفتن آقا شما چرا؟ شما که قطعا خدا بهتون وعده درجات داده، قطعا به شما وعده امنیت از عقوبت داده. فرمود افلا اکون عبدا شکورا، این که برای اون مزدها عبادت نمی کنه گرچه بهشت خدا رو می خواد، چون بهشت خدا ولی برای بهشت عبادت نمی کنه. خود خدا رو بیش از همه چی می خواد، رضوان او رو بیش از همه چی می خواد. این انسان پیداست، انسانی که به این حد از بلوغ خواست و میل میرسه، بلوغ حب میرسه، به بلوغ خوف میرسه، این انسان دیگه از مرز همه امکاناتش عبور میکنه، همه امکانات رو میده که به رضوان برسه. دیگه این انسان رو دنیا چه تهدیدی میتونه برش بزنه؟ بنابراین کسی که به مرز توحید میرسه، حداقلش توحید افعالی، احساس میکنه که جز خدا کاری نیست، این هر میل و رغبتی هم داشته باشه دیگه از غیر نمیترسه. به غیر دل نمیبنده. البته این انسان هم خوف داره، ولی خوفش از چیست؟ این انسان خوفش از خداست که میدونه بیده که نابیده، ولی این خوف بسیار خوف خوبی، این خوفیست که انسان رو به امنیت میرسونه. نفس این خوف شاید معنی یا امان الخائفین همینه، انسان تا به خوف نرسه به امنیت الهی راه پیدا نمی کنه.
انسان تا خوف از قهر خدا نداشته باشد به رحمت خدا رو نمیاره. این انسان در جمال خدا جلال خدا رو میبینه، در رحمت خدا قهرش رو میبینه، در قهر خدا رحمتش رو میبینه، در جلال خدا جمالش رو میبینه. هم و یحذرکم الله نفسه، هم واقعا خدا ما رو دعوت کرده به سوی خدا. او دائما در امنیته. اگر خوفم داره، باطن خوفش امان، در متن خوفش لذت امنیت رو احساس میکنه. به خلاف کسی که مشرک و به غیر تکیه میکنه، این در متن امنیتش احساس خطر میکنه. پس ببینید، هم خوف ها و امنیت های ما باید نید و رغبت های ما باید رشید بشه، به جایی برسیم که جز خدا رو نخواهیم، جز از دوری او نترسیم، جز به رضوان خدا دل داده نباشیم، جز از دوری از رضوان خائف نباشیم. این یه. هم تکیه‌گاه های ما باید تغییر کنه. منی که خواسته هم در حد دنیاست و تکیه‌گاه هم اسباب مادی، دائم در رنج باید باشه. چرا؟ هم خوفم خوف بالغ نیست، میترسم که دنیا را از دست بدهم، هم برای اینکه از دست ندم به بد تکیه گاهی تکیه میکنم. هم خوف خودم رشید نیست، هم تکیه گاهم رشید نیست. چه میتونه این دیواری که خودش نمیتونه نگه بداره جان منو حفظ کنه؟ مثل تعبیر قرآن، که مثل العنکبوت اتخذت بیتا. این آلهه عنکبوت هست، بیتی برا خودش گرفته. و این اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانو یعلمه. خود عنکبوت خیال میکنه خیلی خانه محکمی، ولی ما که از بیرون نگاه میکنیم و مخاطرات رو میبینیم، میبینیم کجای این محکمه. خونه‌ای که با آب دهان درست شده که محکم نیست. ما هم مطلوب هامون کوچکه، هم نردبان هایی که برای رسیدن به اون مطلوب ها انتخاب میکنیم نردبان های کوتاهی. دنیا رو میخوام، برای رسیدن به دنیا تکیه میکنم به دنیا، نه دنیا محبوب خوبی، نه این نردبان تو رو میرسانه. می ترسم از دنیا را از دست بدهم، هم ترس ترس بدیست، هم تکیه گاهی که انتخاب می کنم. از زلزله می ترسم خانه ضد زلزله می سازم. نمیگم این کارها را انسان نباید بکنه، اصلا بحث من این نیست. سخن چیز دیگریست. سخن اینه حالا اینایی که خانه های ضد زلزله ساختن در مقابل هشت بیشتر مقاومه، واقعا راه جناب ابراهیم سلام الله علیه و بستن دیگه الالعبت تو این دنیا میمونن، مرگ به سراغشون نمیاد و از یه در دیگه میاد. اون که احتیاج به این راه ها نداره. که اینها تکیه‌گاه خوبی نیستن. بنابراین اگر انسان دنیا رو هم میخواد، اگر میخواد امنیت داشته باشه، باید در رسیدن به دنیا به یک تکیه‌گاهی تکیه کند که او میتواند این دنیا رو به من برسوند. پس بنابراین ما در خوف و طمع خودمون، در میل و رغبت خودمون اول باید رسید بشیم تا به امنیت بشیم. دو، در تکیه‌گاهمون باید رسید بشیم. اگر خوف و طمعمون رشید نبود به امنیت نمیرسیم. من اگر دنیا رو بخواهم محاله که به امنیت برسم. چرا؟ چون خدا نخواسته است که دنیا برای من بماند. هیچ کس دیگه هم نمیتونه دنیا رو برای من نگه داره. همه عالم دست به دست هم بدم که من بمانم و دنیا برای من بماند. نمیتوانم، چون خدا نخواسته. اول باید قلب انسان رسید بشه چیز بیش از دنیا رو بخواد، اون چیزهایی رو بخواد که خدای متعال ماندگاری اونها رو خواسته، باقی هستن. ما عند الله رو بخواد، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. رغبت در اونجا داشته باشه، رغبتش رسید بشه در ما عند الله. دوم این که حالا اگر انسان ما عند الله رو میخواد ولی برای رسیدن او تکیه میکنه به توانایی های خودش که محدوده، اینم باز ما به امنیت نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه نمیتوانه به اون محبوب برسه. مخاطراتی که او رو تهدید میکنه و ممکنه او رو از این محبوب جدا کنه، این مخاطرات رو نمیتونه دفع کنه. باید هم محبت ها رسید بشه، هم تکیه گاه ها، هم باید خدا رو خواست، هم برای رسیدن به خدا به خود او توکل کرد، هم باید لقا و درجات و قرب و رضوان رو خواست، بهشت رو خواست، هم برای رسیدن به بهشت باید به او تکیه کرد، هم باید از دوری از اون رحمت ها ترسید، هم باید برای نجات از اون دوری و عقوبت به او تکیه کرد. پس میبینید امنیت انسان جز در توحید حاصل نمیشه. میبینید مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء که مثل العنکبوت اتخذت بیتا. اولیاء دیگر مثل خانه عنکبوت هست. کاری ازشون ساخته نیست. هم باید محبت‌های انسان برسد به جایی که جز خدا رو نخواد، جز رحمت خدا رو نخواد، جز از دوری از خدای متعال و اینکه خدا او رو دور کند و عقاب کند نترسه، و هم برای رسیدن به اون رحمت فقط به او تکیه کنه. لذا جز انسان موحد ایمن نیست. کلمت لا اله الا الله اسمی فمن دخل حسنی امن من عذاب. کسی که جز خدا رو به عنوان محبوب و معبود خودش انتخاب نمی کند و جز او رو نمی خواهد، جز برای او سجده و خضوع قلب نداره، این انسانه که به امنیت می رسه. سمن و توحید الجنه. می دونید انسان در مقام توحید حقش اینه که در امنیت باشه، چون او رو میخواهد و در خواستن او هم به او تکیه میکند. از اگر درکی از قهر خدا پیدا میکنه، این قهر مبدأ درک بالاتری از جمال خداست، امنیت بالاتری رو پیدا میکنه. این جلال و جمال به هم پیوستند. در این آیه نورانی قرآن که انما یخشى الله من عباده العلماء، ابتدا صحبت از جمال صنع خدا و زیبایی آفرینش آیات رو مطالعه بفرمایید. این که نباید خشیت بیاره، درک زیبایی صنع باید محبت و اشتیاق بیاره، درک جمال. ولی جمال خدا توأم با جلاله. وقتی این جمال رو میبینه، هیبت و دقت حساب حضرت حق رو میفهمه. لذا انما یخشى الله من عباده العلماء. بنابراین این ارتباط امنیت با توحید، اون هم ارتباط امنیت روانی. انسانی که در مقام توحیده و همه عالم رو جنود و لشکریان خدا میبینه و احساس میکنه همه در حال سجده هستن، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، احساس میکنه همه همسفر او هستن،
در کنار همه احساس امنیت میکنه. احساس میکنه هیچی با او معارض نیست. احساس میکنه هیچی نمیخواد به او خطر برسونه. احساس میکنه همه مأمورن او رو رشد بدن. حتی اگه زلزله میاد تو متن زلزله احساس میکنه این طبیعت مأموره. این ظاهر کاره. ملائکه دارن کار میکنن. ملکوت داره کار. و همه مأمورن به او نفع برسونن. هیچ کی مأمور نیست به او ضرر برسونه. لذا از بیماری لذت میبره. از زلزله لذت میبره انسان تو این مقام. احساس میکنه نمیتواند به او خطری برساند الا به اذن الله و معزون نیست ضرر بزنه به مؤمن. این سیل معزون نیست به من ضرر بزنه، مأمور است به من خیر برسانه. همه دارن تحت فرمان خدا حرکت میکنن و هیچ اذنی نداره ضرر بزنه الا به اذن الله. بنابراین بعد از او ترسید و اگر حساب خودتو با خدا صاف کردی خیالت راحت، لذت میبری. اینه که وجود ابراهیم خلیل سلام الله علیه تو متن آتش آرامه، مطمئنه. چرا؟ چون جز از او نمیخواهد. این روایت رو ببینید، میفهمد ابراهیم خلیل به خلت رسید چون از غیر خدا چیزی نمیخواست و هر که از او خواست به او داد، ولی خودش از غیر خدا نخواست. بعد فرمود حتی وقتی داشت میامد فرود تو آتش، جبرئیل آمد کمک میخوای؟ فرمود از تو نه، میخوام چطور استعانت نکنم؟ مخلوق که نمیتونه استعانت نکنه، چطور اظهار عجز نکنم؟ ولی از تو نه. این آدم حقشه که تو آتش احساس امنیت کنه، آتش براش گلستان میشه. آتش چه ضرری به ابراهیم خلیل میتونه بزن؟ به سوزانت هم نفع رسونده، نسوزانت هم رفت رسونده، براش فرقی نمیکنه آتش بسوزانه یا نسوزانه. چرا؟ چون میدونه اون مأمور خداست، بدون اذن خدا کاری نمی کند و مأمور است به من نفع برسونه چون من بنده خدا هستم. هرچی هم به من برسونه بالاتر. اگر کسی خلیل شد، انسان در مقام خلت، اصلا میگه هرچی او برساند محبوبه. این روایت رو مکرر خوندم، موسی کلیم و حضرت داشت، خدای محبوب ترین بنده تو به من نشون بده. مأمور شد رفت تو قریه بنده ای رو پیدا کرد، جزامی زمین گیر، خدا رو تسبیح میکرد. وقتی به جبرئیل گفت اینه، فرمود همینه، همینه. گفت پس چرا قوام و سوام نیست؟ من خیال کردم بعد اینجوری بشه. فرمود دارم میخوام چشماشو بگیرم. جبرئیل چشمشو گرفت، جلو موسی کلیم دید، میگه خدا یا بار رو یا وسول، ای که همش خوبی میکنی، همش برتو به من میرسه. کشف داده بودی الحمدلله، گرفتی الحمدلله. موسی فرمود بنده خدا مستجاب و دعوام، دعا کنم برگردون خدا. فرمود نه، اونی که خدا بر من میپسنده من بیشتر دوست میدارم از اون چه خودم میپسندم، لذت میبرم. بسوزم لذت میبرم، نسوزم لذت میبرم. چیزی که او رو رنج میده اینه که خدا نگران از میخوام گلمند بشه، همینو به لذت میبره. بعد ببینید موسی بهش فرمود چطور میگی یا بار رو یا وسول، چی به تو داده؟ جزامی زمین گیر، چشماتو گرفته توی خرابه. فرمود موسی تو این قریه فقط من او رو میشناسم، خودشو به من داده. کسی که تو این مقامه چیزی رو تهدید میکنه، از چیزی میترسه. کسی که به مقام توحید در محبت رسید، فقط او رو دوست داره، چی میتونه او رو تهدید کنه؟ مگر اینکه چیزی او رو از محبوبش جدا کنه، از رضوان خدا دور کنه. و اونم چیزی نیست جز قهر خود خدا. همین که متوجه قهر میشه، تو قهرش رحمت رو میبینه، یا من سبقت رحمت و غضبه، تو جلالش جمال رو میبینه. همین که میخواد بترسد امیدوار میشه. میبینید انسان موحد در امنیت کامله. همه عالم رو جنود خدا میبینه که مأمورند، همراهند. احساس میکنه هیچی قصد ضرر زدن به او نداره، بلکه همه قصد نفع به او دارن. همه دارن عبادت میکنن. همه را همسفر خودش میبینه، همدل خودش میبینه، همراه خودش میبینه. میده جواد و نبات و ملک و انس و جن همه مشغولند. اونایی هم که فقط معصیت میکنن و از مسیر عبودیت خارجن، اونا هم که هیچ ضرری به اون نمیتونن بزنن. این داستان رو ببینید، خیلی فرصت گذشت، عذر میخوام. سحره فرعون ایمان آوردن، خدا دستشون رو گرفت، اومده بودن با موسی بجنگن، خدا موحدشون کرد. فرعون تهدید میکنه، میگه میبرم شما رو در لابلای نخلستان ها پنهان، احدی نبینه، دل براتون نسوزونه، لأصلبن نکم، شما رو به دار میکشم، فی جزوع النخل، بعدم دست و پاتون رو قطع میکنم، اونجا بمانید. چی میگن به موسی؟ به فرعون، اقزما انتقاض انما تقضی هاده الحیات الدنیا، تو چی کار میتونی کنی؟ خدای مت بدون اذن خدا که کاری نمیتونی بکنی، دست تو هم که خدا فقط تو این دنیا باز گذاشته، تو این دنیا امدادت میکنه، به تو هم اجازه نداده به ما ضرر بزنی، به تو اجازه داده ما رو پرواز بدی، الحمدلله ما رو پرواز میدی. این چرا از فرعون بترسه؟ چرا از تفرعون فرعون احساس خوف درش پیدا بشه؟ این خدا رو میخواد و میدونه این در نهایت معصیتش مسیر تقرب اوست. او سقوط میکند و ما بر سر او میریم و صعود میکنیم، میشه نردبان ما، خودش میره تو جهنم، ما رو میفرسته بهش. چرا بترس؟ این ارتباط امنیت با توحید. لذا امنیت کل عالم در عبودیت کل عالم. اگر کل عالم مستغرق در عبودیت و توحید شد، همه عالم به نقطه امن میرسه. چرا؟ چون خدا رو میخواهد، در رسیدن خدا هم به خدا تکیه میکند و خدا هم میرسونه، نگران نیست. از خوف خدا میترسد و رحمت خدا سپر قهر خود اوست. لذا همه عالم اگه غرق در توحید بشن، غرق در امنیت. حالا ارتباط این امنیت با ولایت چیست و گسترش امنیت چطور با گسترش ولایت حق محقق میشه؟ انسان اگر بست نور ولایت در وجودش حاصل شد، به نقطه امن میرسه. لذا کلمت لا اله الا الله حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، هر دو هم فمن دخل حسنی امن امن عذابی. اگر کسی از عقوبت خدا امنیت داشت، انسان موحد که جز از عقوبت خدا نمی ترسه، خدا وادی ایمن رو بهش نشون داده، میگه ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. عذرخواهی میکنم از اینکه فرصت عزیزان و اساتید و سروران خودم رو گرفتم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الاحد منی لزیارتكم السلام علی الحسین السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. زیبایی کار امام حسین رو ببین، چگونه با محبت این ابو عبدالله، این بندگان خاص خدا رو تو دامن محبتش پرورش داده. وقتی نگاه میکنی هر گل از گل دیگر زیباتر، هر یکی از دیگری در بندگی زیباتر. و خودش بی اندازه به تک تک اینها علاقمند. خدا این محبت، این اشفاق الهی رو نسبت به این بندگان در دلش گذاشته. این گلهایی رو که پرورش داده و بی اندازه به اونها علاقه داره آورده به زیباترین شکل تقدیم خدا کرده. هر جلوه از این مصیبت ها جلوه از زیبایی کار امام حسینه. همشون رو دوست می داشت، برای همشون دل می سوزاند. ولی صحنه هایی که مقاتل نقل کردند بعضیاش بسیار زیباست، بسیار جلوه داره. از جمله نقل شده وقتی اصحاب رفتن نوبت بنی هاشم رسیده بود، نگاهی انداخت به برادرزادش، نوجوانی که تو دامن خودش بزرگ شده، یتیم بوده. امام حسین برای او هم پدر بوده هم عمو بوده. آقازاده‌ای که انقدر رشیده که وقتی حضرت بهش فرمود مرگ در ذائقه تو چگونه است، عرضه داشت احلا من الاصل، از اصل شیرین تره. نقل مقاتل اینه، وقتی به او نظر انداخت دید نوبت اوست باید بره، بغل باز کرد، او رو در آغوش گرفت، هر دو گریه کردن، هم امام حسین هم قاسم. امام حسین به شدت به او علاقه داشت، صحنه شهادتش رو می دید، زیبایی کارش رو می دید. او هم قربت و تنهایی امام حسین رو احساس می کرد، احساس میکرد اگر بره امام حسین تنها تر میشه. من نمیدانم چه بود، انقدر گریستن حتی غشی علیه ما. شاید متوجه شد نوبتش باید بره. این عنایت و محبت برای اینه، میخوان آمادش کنن. اجازه گرفت، ولی نمیدونم حضرت چه تدبیری داشت، نقل اینه به او اجازه ندادن. وقتی دید کار جدیه شروع کرد التماس کردن، دست و پای امام حسین رو میبوسید، التماس میکرد بهش اجازه بدن بره. جانش رو سپر امام حسین کنه. راهی میدان شد. راوی صحنه حمید بن مسلمه. صحنه رو اینجور نقل میکنه، میگه وقتی آمد تو میدان دیدم نوجوانی آمده مثل قرص ماه. بر فرس تند رو هر که تو را دید گفت، برگ گل سرخ را، برگ گل سرخ را باد کجا میبرد. میگه خوب نگاه کردم دیدم لباس جنگی به بر ندارد، لباس رزم نداره، کلا خود و زره و کفش جنگی به پا نکرده، وارد میدان شد مثل قرص ماه، حمله کرد به لشکر دشمن. علی وار می جنگه، دشمن از مقابلش می گریزن. یکی از لشکریان ابن زیاد کنار من بود، گفت که جور می جنگه، من باید برم داغش رو به دل امام حسین بگذارم. بهش گفتم چه ضرورت داره، این لشکر برای او کافیست، تو چرا در این گناه شریک میشی؟ نپذیرفت. رفت به طرف او حمله کرد، یا ابا عبدالله، با شمشیر ضربه‌ای به سر قاسم زد، به صورت از اسب رو زمین آمد. وقتی رو زمین افتاد امام حسین و صدا زد، هم امام حسین نقل مقاتل اینه، مثل باز شکاری خودش رو به صحنه جنگ رسانید، هم دشمن آمده بود پیاده شده بود کار رو تمام کنه، لذا امام حسین ناچار با او درگیر شد، دستش رو قطع کرد، لشکر دشمن رو به استمداد طلبید، تو حمله دشمن برای نجات او سوار نظام‌های دشمن وقتی حمله ور شدن، بدن قاسم زیر سم اسبها لگد کوب شد. تعبیر مقاتل اینه، تو این حمله دشمن قاسم جان داده بود. وقتی قوقای میدان تمام شد، گرد و غبار فرو نشست، امام حسین آمد بالین قاسم، دید ای وای کار تمام شده، جان داده، آخرین لحظه هاست، پاشنه های پا رو به زمین می کشد و می کوبد. فرمود عز الله علا امک الا تدعو ان تدعو فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. عزیز کرده یه برادرم، کی سابقه داشته تو مرا صدا بزنی من جوابت ندم؟ کی سابقه داشته چیزی از من بخوای ولی برات فراهم نکنم؟ حالا چقدر برا عمود سنگینه تو او رو صدا بزنی، ولی کار از کار گذشته باشد. لاله با داغ، السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون.
لیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارت کن. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. خداوند منان رو شاکر و سپاسگزارم که توفیق حضور در این مجلس نورانی رو به من عنایت فرمود و قرار است که پنج شبی رو دقایقی رو در خدمتتون باشم. امیدوارم اگر فضای مجلس فضایی بود که حالی براتون پیش اومد، مخصوصا بیماران توی بیمارستانها توی منازل که به هر حال به این شبهای مقدس دل بستن، امیدوارم که انشالله شفا پیدا کنند. دعا کنید که انشالله تمامی مرضای مسلمین عافیت پیدا کنند. برای نورانیت بیشتر مجلس محبت کنید. صلوات. خورشید می تابد از دور با حالت غمگنانه، خورشید می تابد از دور با حالت غمگنانه، بر خیمه هایی که دارند از کوچ سرخی نشانه، این قرص سرخ مدور انگار یک کشت خون است، خونی کزونی تراود خرم قمی جاودانه، این جرم تار مکدر آینه بوده است روزی، و این روز از آن روشنایی مانده فقط یک فسانه، توفان سرخی وزیده است بر باغ سبزی که پیداست بر شانه های کبودش داغ دوصد تازیانه، توفان سرخی وزیده است بر باغ سبزی که پیداست بر شانه های کبودش داغ دوصد تازیانه، از سینه داغ صحرا تا آسمان قد کشیده است آه بلندی که گیرد از آتش دل زبانه، تومار داغی بزرگ است این جاده پیچ در پیچ، تومار داغی بزرگ است این جاده پیچ در پیچ، با رد پایی که دارد از کاروانی نشانه، گلبانگ خورشید امروز، گلبانگ خورشید امروز از حنجر نی بلند است، یا نی نوانی سراید شعر بلند زمانه، این کاروان را برانید منزل به منزل در این راه، با رقص جمازهاتان با بانگ چنگ و چغانه، رهزن تر از هر حرامی، کوفی تر از هر چشامی، آمین تر از هر چامی، و از جهل خود شادمانه، تختی که طعم ستم را چون شهد نابی چشیده است، یا لانه عنکبوت است یا طعمه موریانه، این موجهای کفالو فرعونیان را حریفند، این موجهای کفالود فرعونیان را حریفند، موسای ما در عبور است از معبر رودخانه، در قامت صدر زینب شولای غمها چه کوتاست، گویی دو رکعت نیاز است در پیشگاه یگانه، او هر چه دیده زیباست در این مسیر خطرخیز. ما رأیت الا جمیلا، او هر چه دیده زیباست در این مسیر خطرخیز. آیینش حیرت افزاست این جلوه بی نشانه، همرنگ تو کس ندیده است ای جاری کوثر تو آبی ولی آسمانی، دریا ولی بی کرانه. با آن که دور از حبیبی سرشار از عطر سیبی، با آن که دور از حبیبی سرشار از عطر سیبی، سیبی که دل شورهایت گیرد برایش بهانه. در کوچه های مدینه عطر حضور تو جاری است، در کوچه های مدینه عطر حضور تو جاری است. ای در بقیع خیالم درد تو را آشیانه، در برگ ریز محبت نخل بلند تو گل کرد، در نخل در برگ ریز محبت نخل بلند تو گل کرد. آنک بهار است در راه با دامنی از جوانه. محبت به فرمت یک صلوات محمدی پس من خرده فرمت. کربلا را می سرودیم بار روی نیزه ها، با دو صد ایهام معنی دار روی نیزه ها. نی نوایی شعر او مانند هفتاد و دو نی، مثل یک ترجیع شد تکرار روی نیزه ها. نی نوایی شعر او از نای هفتاد و دو نی، مثل یک ترجیع شد تکرار روی نیزه ها. چوب خشک نی به هفتاد و دو گل آزین شده است، لاله ها را سر به سر بشمار روی نیزه ها. جلسه به هر حال اختصاص داره به خاندان جلیل القدر شهدا و کسانی که برای پیروزی انقلاب هستی خودشون رو فدا کردند. باید فرهنگ عاشورا زنده بماند، باید مفاهیم کلیدی فرهنگ عاشورا در همین ایام مقدس بیشتر بروز بشه. زخمی داغند این گلهای پرپر، زخمی داغند این گلهای پرپر، ای نسیم پای خود آرام تر بگذار روی نیزه ها. یا بر این نیزه خون امشب متاب ای ما ساد، یا قدم آخسته تر بردار روی نیزه ها. قافله در رجعت سرخ است و جاد فتن جوش چشم میر کاروان بیدار روی نیزه ها زنگیان آیین می بندند بر نی یا خدا پرده بر می دارد از رخسار روی نیزه ها صوت قرآن است این یا با خدا در گفتگو رو به رو بی پرده در انظار روی نیزه ها شما شب عاشورا رو به خاطر بیارید که امام اصحاب رو جمع کردند وقتی از اون امتحان بزرگ پیروزمندانه بیرون آمدند دست ولایتی حضرت پرده ها رو شکافت و حقایق رو به اونها نشون داد جایگاه هر کدوم رو که در کجای از بهشت فردا جای خواهند گرفت ولی یه وعده دیگری هم با اینها گذاشت این یک برداشت احساسی است از این جریان یاد داری آسمان با اختران خورشید گفت یاد داری آسمان با اختران خورشید گفت وعده دیدار من این بار روی نیزه یاد داری آسمان با اختران خورشید گفت وعده دیدار من این بار روی نیزه ها با برادر گفت زینب راه دین هموار شد گرچه راه توست ناهموار با برادر گفت زینب راه دین هموار شد گرچه راه توست ناهموار روی نیزه ها ای دلیل کاروان لختی بران از کوچه ها بلکه افتد سایه دیوار روی نیزه ها ای دلیل کار ای دلیل کاروان لختی بران از کوچه ها بلکه افتد سایه دیوار روی نیزه ها صحنه اوج و عروج است و طلوع و روشنی سیر کن سیر تجلیزار روی نیزه ها چشم ما آیین آسا غرق حیرت شد چو دید آن همه خورشید اختربار روی نیزه ها یه صلوات دیگه منو مهمون بکنید ممنون میشم وقت منم تمام هست فقط یک غزل کوتاه عاشورایی دیگری من میخونم و برنامه امشب خود رو به پایان میبرم آتش چقدر رنگ پریده است در تنور آتش چقدر رنگ پریده است در تنور امشب مگر سپیده دمیده است آتش چقدر رنگ پریده است در تنور، امشب مگر سپیده دمیده است در تنور. این رد پای قافله داغ لاله هاست، این رد پای قافله داغ لاله هاست، یا خون آفتاب چکیده است در تنور. این گل خروش کیست که یک ریز و بی امان شیفور رد خیز دمیده است در تنور؟ چون جسم پار پاره در خون تپیدش، چون جسم پار پاره در خون تپیدش، فریاد او بریده بریده است در تنور. از دودمان فتنه خاکستری خسی خورشید را به شعله کشیده است در تنور. جز آسمان ابری این شام کوف سوز، خورشید سربریده که دیده است در تنور. دنبال طفل گم شده انگار بارها با آن سر بریده دویده است در تنور. امشب چو گل شکفته ای از هم، مگر گلی گل بوس از لبان تو چیده است در تنور. در بوسه های خواهر تو جان نهفته بود، در بوسه های خواهر تو جان نهفته بود، جانی که بر لب تو رسیده است در تنور. آن شب که ماهتاب تو را می گریست، دیدم که رنگ شعله پریده است در تنور. السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.